سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امیدواریم سه شنبه خوش داشته باشید. با اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه می 540 نفر جان باختند. این را ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی گفت. ولایت بغلان بیشترین تلفات و زیان مالی را در نتیجه سیلاب‌های چند روز پیش متحمل شده. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های غور و فاریاب نیز ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. مردم در مناطق سیلاب زده از نهادهای امدادرسان انتظار دارند که کمک‌های لازم را در اختیارشان قرار دهند. عزت الله زواب، شاعر و نویسنده مشهور زبان پشتو، پس از 4 ماه از زندان طالبان دوشنبه شب آزاد شد. این خبر را عطاالله زواب، پسر آقای عزت الله، در صفحه فیسبوک خود نوشته است. او عکسی از پدرش را نیز منتشر کرده. عزت الله زواب در ماه دلو پارسال از سوی طالبان در شاهراه کامل جلال آباد بازداشت شد و حدود 4 ماه در زندان بود. عزت الله زواب در پهلوی شاعری کتاب‌های نیز چاپ کرده و به دلیل اشعار انتقادیش از شهرت زیاد برخوردار است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، چندین فعال جامعه مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و زن بازداشت شدند و شماری از آنها پس از گذراندن هفته‌ها و ماه‌ها در زندان طالبان آزاد شدند. شرکت خصوصی هوایی ترکیش ایرلاینز سر از امروز پروازهای خود به کابل را از سر می گیرد. این شرکت در اعلامیه نوشته که در 1 هفته 4 پرواز به کابل خواهد داشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم در اعلامیه این را تایید کرده و گفته که با اثر گرفته شدن پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز برای مسافرانی که از راه ترکیه به کشورهای مختلف از جمله اروپا می روند، سهولت‌های زیاد فراهم خواهد شد. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، تمامی شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای خود را به افغانستان متوقف کردند. یک مقام سازمان ملل متحد گفته که آنها در جستجوی راه‌های پایدار برای پاکسازی افغانستان از وجود ماین و مواد انفجاری هستند. ژان پیر لاکرو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور عملیات صلح، به روز دوشنبه در ویدیوی منتشر شده در اکس یا تویتر سابق گفته که در افغانستان 100,000 تن مواد انفجاری منفجر ناشده از زمان جنگ مانده. او افزوده که در بخش خنثی کردن این مواد انفجاری شماری از افراد را آموزش دادند. گزارش شده که پارسال در نتیجه انفجار مواد انفجاری در افغانستان حدود 800 تن عمدتاً کودکان جان باختند. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه جون امسال برگزار خواهد شد. این پس از آن است که ابراهیم رئیسی و چند مقام دیگر آن کشور به شمول حسین امیر عبداللهیان با اثر سقوط هلیکوپتر در این هفته در شمال غرب ایران جان باختند. رئیسی رئیس جمهور بود و عبداللهیان هم وزیر خارجه. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نشست عصر روز دوشنبه به اشتراک مقامات قوای مقننه و قضایه ایران و با توافق شورای نگهبان 28 ماه جون امسال تاریخ قطعی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آمادگی ها برای برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی. برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با تعدید تروریسم از بحث‌های نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفته شده.
کشورهای عضو شانگهای که همسایگان افغانستان شمارده میشن در واقع نگرانی‌های بسیار عمیق دارن از ناحیه بی‌ثبات بودن افغانستان.
سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای چند مقام اسرائیل و حماس درخواست حکم دستگیری را کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود. و آیا به سیلاب زدگان در ولایت غور کمک شده؟
یک هفته میشه ما هیچ کس به ما کمک نکرد. این همه تا میگردم شوزه همه مسجد پای سنگ تیرین امروز میبینم جو گشنه و کشنه اولاد ما میگرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. انتظار می رود که مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برگزار شود. این پس از آن است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران 5 روز عزای عمومی اعلام کرد، پس از آن که اجساد رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در شمال غرب ایران پیدا شدند. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران جزئیات مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری جسد ابراهیم رئیسی در شهرهای تبریز، قم، تهران و مشهد را اعلام کرد. محسن منصوری در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه وزیران کابینه با حکم محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری به ریاست کمیته تشییع جنازه انتخاب شد. او گفت که اجرای مراسم صبح روز سه‌شنبه اول جوزا از تبریز آغاز و بعد از ظهر در قم ادامه خواهد یافت. به گفته منصوری صبح روز چهارشنبه دوم ماه جوزا مراسم در تهران برگزار می شود و سپس پنجشنبه صبح پس از مراسم تشییع جنازه در خراسان جنوبی مراسم به خاک سپاری در مشهد برگزار می گردد. آقای منصوری همچنین گفت که به دلیل برگزاری مراسم روز چهارشنبه در سراسر ایران تعطیل و تمامی امتحانات مکاتب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز لغو می شود. هنوز مشخص نیست که کدام سران کشورهای خارجی در این مراسم حضور می‌یابند، اما خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به نمایندگی از این کشور در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی شرکت خواهد کرد. مقامات ایرانی در مورد امنیت مراسم تشییع جنازه و تدفین چیزی نگفتند. ایران پیش از این شاهد حملات مرگبار در مراسم تشییع جنازه و سالگردها بوده است. به عنوان مثال در سوم ماه جنوری امسال دو انفجار مرگبار در شهر کرمان در مراسم یادبود از مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران رخ داد که در آن حداقل 100 نفر کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت آن حمله را بر خود گرفت. در این حال مقام ها 8 ماه سرطان امسال را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند. رهبری قوای مقننه و قضاییه ایران و کفیل ریاست جمهوری در جلسه با زمان بندی 14 دور انتخابات ریاست جمهوری شامل زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت نام نامزدان، کمپاین انتخاباتی و روند برگزاری را تعیین کردند. بر اساس قانون اساسی ایران در صورت مرگ یا عزل رئیس جمهور، شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوای قضاییه و معاون اول ریاست جمهوری موظف است ترتیب دهد که حد اکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. وزارت امور خارجه امریکا نیز در خبرنامه ضمن ابراز تسلیت به خاطر مرگ رئیسی بر حمایت از مردم ایران تاکید کرده است. در این خبرنامه آمده در حالی که ایران رئیس جمهور جدید را انتخاب می کند، ما هم یک بار دیگر اعلام می کنیم که عامی مردم ایرانیم و از مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی حمایت میکنیم. سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران را با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، سید محمد علی آل هاشم نماینده مجلس از آذربایجان شرقی، مالک رحمتی والی آذربایجان شرقی و چهار سرنشین دیگر عصر یکشنبه 30 ماه صفر در اثر سقوط هلیکوپتر در یکی از مناطق جنگلزار ولایت آذربایجان شرقی ایران جان داد. پس از کشته شدن رئیسی، محمد مخبر معاون ریاست جمهوری ایران به امر علی خامنه‌ای رهبر این کشور به حیث کفیل ریاست جمهوری موظف شد که انتخابات را طبق قانون اساسی تا 50 روز دیگر برگزار کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه ما به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم در حال پخش است. می توانید آنجا هم ما را بشنوید. بیایید بپردازیم به نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برقراری ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم از بحث های این نشست گفته شده. نشست دو روزه دیروز آغاز شده، امروز هم ادامه می یابد. سحر لیوال بیشتر می گوید.
خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که بحث درباره تقویت ثبات در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر بخشی از آجندای نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد. این خبرگزاری روز یکشنبه با نشر مطلب همچنان گفته که این نشست بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. سازمان همکاری شانگهای پیش از این در وبسایت خود نوشته بود که وزیران خارجه و سران هیئت‌ها در این نشست درباره آجنده‌های بین المللی و منطقه‌ای، مسائل امنیتی و توسعه همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری اجلاس سران این سازمان که قرار است در ماه جولای برگزار شود صحبت خواهند کرد. این در حال است که مشاور امنیتی ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 6 هفته قبل فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تهدیدی جدی برای کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای خوانده و در اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا مسئولیت خود را در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی بین المللی ادا کند. اما مقام‌های طالبان همیشه این نگرانی‌ها را به اساس خوانده و اطمینان داده‌اند که در برابر گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کنند و از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی دیگر کشورها استفاده نمی‌شود. پیش از این شماری از کشورهای آسیای مرکزی و عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله تاجیکستان و ازبکستان از تهدیدات تروریسم، بی‌ثباتی و سرایت احتمالی تندروی و افرادگرایی از افغانستان به کشورهایشان نگرانی نشان دادند. عزیز آریان فر، یکی از آگاهان سیاسی، هم بر رادیو آزادی گفت که نگرانی ها درباره تروریسم جهانی، مواد مخدر و صدور بی‌ثباتی از افغانستان از نگرانی های عمده برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمار می رود.
کشورهای عضو شانگهای که همسایگان افغانستان شمارده می شوند، در واقع نگرانی های بسیار عمیق دارن از ناحیه بی‌ثبات بودن افغانستان، چون اگر افغانستان بی‌ثبات باشه بدون چون و چرا دست کم میتونه که مانع بسیار جدی بر سر راه تطبیق بعضی پروژه های دو جانبه و چند جانبه که بین کشورهای شانگهای است ایجاد کنه.
اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، میگوید اعضای سازمان همکاری شانگهای تلاش میکنند با بحث درباره چگونگی تامین ثبات در افغانستان نگرانی هایشان را در این باره رفع بسازند. او به رادیو آزادی گفت:
به خاطر رفع نمودن تشویش ها از ادرس تروریسم و بالخصوص فعالیت های داعش است که میخواهند که شانگهای تا بتوانند طالبان را وادار به این بسازند که در مقابل این گروه های تروریسم راستی آنها بجنگن و مشترکاً جغرافیای افغانستان و منطقه را با تفاهم هم دیگر اقلن به طرف صلح و در مقابله با تروریسم به یک قوت قوی مبدل بسازد.
در نشست‌های قبلی سازمان همکاری شانگهای که در بیش از 2.5 سال گذشته برگزار شده از مقام‌های حکومت طالبان دعوت نشده است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. اما حدود 2 ماه قبل مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل ابراز امیدواری کرده بود که از حکومت آنان در نشست آینده سازمان همکاری شانگهای با عنوان عضو ناظر دعوت شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از گذشت بیش از 7 ماه از جنگ در نوار غزه، کریم خان سرانوال محکمه جزایی بین المللی برای چند مقام اسرائیل و حماس درخواست حکم دستگیری را کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به حیث گروه تروریستی میشناسند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
کریم خان سارنوال عمومی محکمه جزایی بین المللی امروز گفت که او برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع او و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام بازداشت شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. کریم خان این موضوع را در بیانیه که بعد از بیش از 7 ماه جنگ در غزه صادر شد بیان کرد. کریم خان همچنین برای یحیی ابراهیم سنبار از رهبران حماس، محمد المصری قماندان شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس درخواست حکم بازداشت کرده.
گام بعدی چیست؟
با گزارش خبرگزاری رویترز، حال هیئت از قضات پیش از محاکمه تشخیص میدن که آیا شواهد منجر به صدور احکام بازداشت خواهد شد یا خیر. فادی عبدالله سخنگوی محکمه جزایی بین المللی در ایمیل به رادیو آزادی گفت که قضات این محکمه در زمان معین تصمیم خود صادر خواهند کرد، اما او جزئیات بیشتر نداد. رویترز افزوده که محکمه جزایی بین المللی که 124 عضو داره وسیله برای اجرای حکم بازداشت در اختیار نداره و ایالات متحده و اسرائیل از مدت‌ها با تحقیقات آن در مورد جنگ غزه مخالفت کردند. مقامات اسرائیلی و فلسطینی پیش از این اتهامات مربوط به ارتکاب جنایت جنگی را رد کردند. سارنوال کریم خان گفته که نتانیاهو و گالانت به موارد مختلف از جمله مسئولیت گرسنه نگه داشتن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی، ایجاد رنج و کشتار یا قتل عمدی به عنوان یک جنایت جنگی متهمند. 3 رهبر حماس با اتهامات گوناگون مانند مسئولیت جنایت از جمله نابودی و قتل، گروگانگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اعمال خشونت آمیز روبروستند.
این اقدام سارنوال کریم خان از چه اهمیت برخوردار است؟
انتونی دورکین کارشناس ارشد شورای اروپا در امور روابط خارجی و مدیر اجرایی سابق پروژه جنایت جنگی به این پرسش مرکز خبر رادیو آزادی چنین پاسخ داده.
شکی نیست که این تصمیم سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای درخواست صدور حکم دستگیری علیه رهبران ارشد حماس، صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل لحظه واقعا مهم است، هم به لحاظ تحول محکمه جزایی بین المللی و هم به ارتباط نزاع در شرق میانه. عکس‌العمل‌ها به این درخواست چیست؟
به گزارش رویترز چندین وزیر اسرائیل و نیز مقامات فلسطینی اقدامات سارنوال محکمه جزایی بین المللی را محکوم کردند. با عنوان مثال اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، درخواست سارنوال کریم خان برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل را یک ننگ تاریخی که برای همیشه به یادگار خواهد ماند عنوان کرده. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و افزوده که کمیته ویژه تشکیل خواهد داد و با رهبران جهان همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چنین حکم علیه رهبران اسرائیل اجرا نخواهد شد. اسرائیل و ایالات متحده در کنار چین و روسیه اعضای محکمه بین‌المللی جزایی نیستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که حتی در صورت صدور حکم بازداشت، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی روبرو نمیشن. اما در ادامه میخوانیم که اعلام سارنوال کریم خان انزوای اسرائیل را عمیق‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر احتمال دارد که مسافرت صدر اعظم اسرائیل به خارج را دشوار بسازد. محکمه جزایی بین‌المللی در سال 2002 به هدف محاکمه افراد مسئول جنایات مختلف از جمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی تأسیس شد. این محکمه زمان اقدام میکنه که کشورها یا قادر به تعقیب جنایات در قلمرو خود نباشند و یا ای که تمایل به چنین کار نداشته باشند. اما اسرائیل استدلال میکنه که سیستم قضایی کارآمد داره. حماس در 7 اکتبر پارسال به بخش‌های اسرائیل حمله کرد که منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر، عمدتاً غیر نظامیان، و گروگانگیری 250 نفر دیگر شد. بعد از او اسرائیل حملات خود بر نوار غزه آغاز کرد. مقامات صحت در نوار غزه برآورد کردند که در حملات اسرائیل بیش از 35,000 فلسطینی کشته شدند که به گفته آنان حداقل نیم از اونها زن و کودک هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سانحه هوایی ایران، رئیس جمهور، وزیر خارجه و تعداد دیگر از مقامات ایرانی کشته شدند. عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت غور، جایی که شماری از سیلاب زدگان میگویند حدود 2 هفته از آغاز سیلاب ها در این ولایت میگذرد، اما تا کنون هیچ کمک از سوی طالبان دریافت نکردند. مقام های محلی طالبان میگویند که چیز در دست ندارند، اما برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم از ولسوالی مرغاب ولایت غور آغاز می‌شود.
یک هفته میشه ما هیچ کس وای ما کمک نکرده. این همی تا میگردم شوزه همی ما چیز پای سنگتیم امروز میبینم یک گشنه اولاد ما میگرده. اقلا هیچ کس هیچ جوابای ما کمک نرسیده.
سیلاب‌های ویرانگر تقریبا 2 هفته پیش تمام دار و نداره امان بی بی 45 ساله را با خود برد و خانه‌اش را به مخروبه تبدیل کرد. و از سر مخروبه های خانه‌اش با دل پر از خون به رادیو آزادی چنین میگوید:
این هم تنیه او میفیم نه نون میفیم نه زندگی داریم، اولاد ما همش در قتله، اقلا کاش پای اولاد ما بود که نتونستیم.
امان بی بی 6 فرزند دارد و شوهرش دهقان است. او میگوید که زمین‌های زراعتی و زحمات شوهرش را نیز سیلاب از بین برده است. او از نرسیدن کمک شکایت دارد و از مسئولان محلی می‌خواهد که به او و خانواده‌اش کمک کنند.
دولت اسلامی مسته و ایمو کمک کنه، یک سرپناه بوده که یک جمع خدمت بکشیم، یک جا یک سرپناه جور کنیم که اولاد ما از گشنگی و از خنکی افته اونم.
13 روز پیش سیلاب ها در ولایت غور، به ویژه در ولسوالی های 400 و مرغاب این ولایت، دست کم جان 7 تن را گرفت و نزدیک به 700 خانه، 10 ها دکان، 100 ها هزار جریب زمین و 10 ها مواشی را از بین برد. به تازگی مقام های طالبان در ولایت غور گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت، دست کم 50 تن به روز جمعه 27 سال جان باختند و 10 ها تن دیگر ناپدید شدند. اما مردم میگویند که ممکن است آمار تلفات بیشتر باشد. در کنار تخریب 100 ها هکتار زمین زراعتی، 2,000 خانه نیز به طور کلی و 4,000 خانه دیگر به شکل قسمی در این ولایت تخریب شده است. متضررین سیلاب ها میگویند که روزها می شود انتظار کمک دارند، اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. عبدالوارث از ولسوالی 400 غرب رادیو آزادی گفت:
از هیچ نهاد، از هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نداریم. ما تبعیم افغانستان، با ما باید کمک شه.
امان الله پیکار، ولسوالی طالبان در ولسوالی مرقاب ولایت غرب، نیز تایید میکند که تا اکنون مردم کمک دریافت نکردند.
این مؤسسات یا نهادهای خیریه متاسفانه که تا هنوز آمدند اصلا کدام کمک نیاوردند، که مردمی که فعلا واقعا به سرپناه حتی جای خیمه نداره، جای نشستن نداره. مردمی داریم که تقریبا 400 فامیل کاملا به طور کلی زیر آواره، که یک لباسی تنم بیرون نتونستن. هر کس همی فرزندا و اولاداش رو گرفتن بیرون شدن دیگه، متاسفانه همه چیزش زیر آوار شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته در خبرنامه اعلام کرد که 400 خانواده در ولسوالی مرقاب از سوی اداره احلال حمر و سازمان بین المللی مهاجرت IOM خیمه و وسایل خانه و بسته های کمک سی دریافت کردند. صبح امروز یکشنبه دفتر مطبوعاتی ولی طالبان در غور اعلام کرد که هیئتی برای بررسی خسارات و تلفات از کابل وارد غور شده است. در خبرنامه آمده است که این هیئت همچنان با خود بسته های کمکی شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی به فریسکو آورده است. اما امان الله باشنده شهر فریسکو میگوید که تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند.
هنوز هیچ کمکی به ما نرسیده، تا حتی آب و نان و غذا هیچ چیزی نداریم. با ما مردم هیچ مواد غذایی یا شال و چیزی بودجه نمونده که ما از او استفاده کنیم.
بند بودن راه‌ها، کمبود مواد غذایی و کمبود آب یا آشامیدنی صحی و استفاده از آب‌های آلوده نیز باعث امراض گوناگون به ویژه اسالات در مناطق سیلاب زده شده است. مردم میگویند که به دلیل مسدود بودن راه‌ها و کمبود امکانات صحی نتوانستند به بیمارانشان رسیدگی کنند. باراندگی‌ها و سیلاب‌ها در روزهای اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. طبق گفته مقامات طالبان، تنها بیش از 300 تن در ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جان دادند و هزاران خانه تخریب شده است. برخی متضررین سیلاب‌ها در بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که کمک دریافت نکردند. کارشناسان میگویند که حکومت طالبان توان رسیدگی به مشکلات متضررین آفات طبیعی را ندارد و تا زمانی که حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان تشکیل نشود، طالبان قادر به خدمات رسانی نخواهند بود. فیض محمد میرزازاده یک کارشناس امور اجتماعی است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
راه حلش هم همی است که در افغانستان حکومت درست به وجود بیاید، حکومتی که بر اساس قانون و سیستم منظم به وجود داشته باشه، به وجود بیاید که بر اساس او نیازمندی های مردم بتانه در آینده رفع بشود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
پیام ها و نظریات شما.
زوج هستم، هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتن دیگه، کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیستک، نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه. پار کنم که 6 ماه دمای اصد دارد، پیرو سالان دمای اصد دیگه، کدوم گپی نیست. امیرا بگین اگه پرام میتن بتنه میتن، من برمین بیچار از انا اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنه.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم
میرم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیتم از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.